أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در مورد استدلال قائلین به قول یازدهم در استصحاب بود و حجت اونها. قائلین به قول یازدهم قائل بودند به حجیت استصحاب در شک که در وجود رافع و همچنین در شک که در رافعیت موجود، در صورتی که شبهه از قبیل شبهه موضوعی مصداقیه بوده باشد. استدلالی که ذکر شد برای این مدعا و برای این قول استدلال مرحوم محقق خونساری بود، اونجا که حاشیه زده بودند بر فرمایش مرحوم شهید اول در دروس در مبحث استنجاء با ثلاثه احجار یا یک حجر زوجهات ثلاثه، که آیا یک حجر زوجهات ثلاثه هم استنجا میشه باش کرد یا نه استصحاب نجاست میکنیم و میگیم با این استنجا حاصل نمیشه، طهارت حاصل چی نمیشه، که این بحثش گذشت و استدلالیشون مفصلا بیان شد. مرحوم مصنف یک بیان دیگری رو هم دوباره از همین مرحوم محقق خونساری نقل میکنه، بازم در حاشیه درست متوی منطقه دیگری، و اون بحث ارشاد به خدمت شما که حرمت استعمال ماء مشتبه هستش. آبی که مشتبه هست یعنی این که یه آب، دو تا آب ما داشتیم، روی یکیشون نجاست افتاده و معلوم نیست تو کدومشون افتاده، استعمال این چی میگن؟ میگن که هر شاید خدمت شما که حرامه. آیا اینجا میشود استصحاب کرد یا نه؟ ایشون اونجا یه بحثی داره که همون بحث رو هم شبیه همون بحثیست که تو بحث ثلاثه احجار داشت به لحاظ اصولی و بحث حجیت استصحاب، و همون مطالب رو اینجا با یک بیان دیگری نقل می فرمن. لذا مرحوم مصنف پیش از این که بخواد قضاوت کنه راجع به استدلال ایشون، استدلال دوم یعنی بیان دوم ایشون رو هم در استدلال بر قول خودشون در حجیت استصحاب به قول یازدهم بیان میکنن. می فرمن و حکا عنه سید الصدر فی شرح الوافیه، و حکایت کرده است از مرحوم محقق خونساری، مرحوم سید صد، در شرح وافیه شون حاشیتاً اخرى، یه حاشیه دیگری رو لهو برای جناب محقق خونساری در شرح دروس، عند قول شهید رحمه الله، اونجا که شهید اول رحمت الله علیه در دروس میفرمان و یحرم استعمال الماء النجس والمشتبه، تا آخر عبارتشون الخ، یعنی تا آخر عبارت حرام است استعمال یکی آبی که نجسه، به علم تفصیلی داریم نجسه، یکم آبی که علم اجمالی داریم به اینکه این نجس هستش. ما لفظه عبارت و حاشیه آوردن که این لفظ اون حاشیه اینه، فهمد و توضیح الکلام. حاصل فرمایششون من بیرون توضیح بدم، میگه ببینید استصحاب دلیلی بر حجیتش عقلا وجود ندارد، اون چه که وجود دارد روایاتی است که ایشون میفرماد به نظر ما خلاصه ادله دیگری است که غیر از بباشر راجع به عقلشون میگه ادله ای که تمسک میکنن آقایون ادله ضعیفی است. این هیچ میمونه نقل، اونم میگن روایات، بعضی از روایات صحیحه داریم که میگه ان الیقین لا ينقض بالشک، یا الیقین لا ينقض بالشک به این مضمون، و ایشون میفرماید که اولا تو مسائل اصولی ما نمیتونیم به خبر واحد تمسک کنیم، خبر واحد اگرم در مسائل فقهی حجیتش رو بپذیریم، در مسائل اصولی ما نمیتونیم حجیتش رو بپذیریم. مبنای ایشون اینه که خبر واحد در مسائل اصولی حجت نیست، در فروعات فقهی حجته. ثانیاً میگه اصلا ما کاری به این نداریم، صرف نظر از این اشکال فرض کنیم در اینجا ما بتونیم به این اخبار هم تمسک کنیم، این اخبار که قطعاً شامل شبهات موضوعیه نمیشن. چرا؟ به خاطر اینکه امام معصوم علیه السلام در خبر داره چیکار میکنه؟ بیان حکم شرعی میکنه، بیان موضوع و حکم، و در مواردی که ما شبهه مصداقیه داریم نسبت به موضوع که وظیفه شارع نیست، که شارع باید بگه آقا خون نجسه، اما که این الان خون در خارج یا خون نیست، اون وظیفه مکلف است که بره تشخیص بده، اصلا به شارع ربطی نداره، بیان او وظیفه شارع نیست. بنابراین این بیانات اینا شامل ظاهرش نیست که شامل شبهات موضوعیه چی نمیشوند. اما راجع به شبهات حکمی هم ایشون میفرماد دو جور ما شک داریم، یه شک که در مقتضی داریم، یه شک که در رافع داریم. اگر شکمون شک که در مقتضی باشد که میگه قطعا اینا هر شبهه جاری نمیشه، چرا استدلالش اینه؟ میگه آقا ما قبلا هم گفتیم، یعنی ما خودمون، یعنی شیخ انصاری قبلا گفته، ایشون هم همون بحث رو میاره، محقق خونسری همون مطالبی که شیخ انصاری آوردن میاره، میگه آقا در شک که در مقتضی دلیل این روایاتی که ما داریم، میگه لا ينقض اليقين بالشک بل انقض به یقین آخر. اون تعبیر نقض اشاره داشت به این که باید یقین شما اقتضاء بقا داشته باشد، شک به جهت شک به عنوان مانع مطرح بشه و جلوی مقتضی رو بگیره. اما اگر یقین شما اساسا اقتضاء بقای حکم رو در زمان لاحق و در زمانی که شک درش میکنیم نداره، یعنی مقتضی اقتضاء بقا ندارد و شک ما اساسا در همون مقتضی است که اساسا آیا این حکم اقتضاء بقا دارد یا ندارد، در این گونه موارد گفتیم اصلا تعبیر نقض صدق نمیکنه، چون نقض یعنی رفع امری که ثابت و محکمه، لذا اینجا صدق چی نمیکنه، خلاف ظاهرشه. بنابراین این روایت شامل شک که در خلش و باعث موضوعیه نمیشن، شامل شک که در مقتضی هم نمیشن، میمونه شک که در رافع. فقط در شک که در رافع که ما یقین داریم به این که آقا مقتضی اقتضاء بقا داره، اونجا ولی این اخبار میان و استصحاب رو حجت قرار میدن. بعد ایشون فقط یه نکته ای رو مطرح میکنه و میگه ممکنه کسی بگه آقا اگه ما یقین به بقای حکم داریم دیگه اخبار استصحاب چرا، به چه درد میخورن، چه فایده ای دارن؟ و بعد مرحوم مصنف، مرحوم بخشید محقق خونساری، از این اشکال جواب میده، میگه ببینید ما یقین به بقای مقتضی داریم اما یقین به بقای معلول که نداریم، معلول هم مقتضی میخواد هم عدم مانع، و لذا در دو صورت این به درد میخوره اخبار استصحاب. یک، در شک که در وجود رافع، میگه اگه من میدونم مقتضی باقیه اما شک دارم آیا اون رافعی که یقینا میدونم چیه اون به وجود آمده در خارج مساقش به وجود چی نیامده، اخبار استصحاب میان میگن استصحاب بکن، بگو تا وقتی علم به مزیل و رافع پیدا نکردی استصحاب بکن، پس این فایده اخبار استصحاب. ثانیاً در جایی که شک شما در رافعیت موجود باشد، اونم از نوع شبهه حکمیه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا دست من با خون نجس شده، من شک دارم آیا حتما باید با آب تطهیر بشه بعد از اینکه این نجاست زائل شد، یا اینکه نه با اون شرایط معتبرش، یا اینکه نه همین که ما این نجاست رو زائل بکنیم این دست من تطهیر می شود و پاک می شود، و اون وقت دستم الان این نجاست رو من زائل کردم، ابرو دستم این نجاست رو زائل کردم، حالا شک دارم آیا این موجود، یعنی این زوال این نجاست، این رافع نجاست هست یا یعنی نیست، شک در رافعیت موجود است، شبهه شبهه حکمیه است نه شبهه موضوعیه، نه که ما بدونیم رافع مفهومش چیست اما در مصداق شک اساسا نمیدونیم آیا این رافع در نظر شارع مثل طهارت با آب این زوال عین نجاست هم رافع قرار داده شده یا نه. در این گونه مواردم باز میگه این اخبار میان و حکم میکنن، لذا در این دو صورت ایشون بحث رو مطرح میکنه و قائل به حجیت چی میشه، استصحاب میشود، که میشه همون قول 11 هم. اون عبارت قبلیشون رو ما گفتیم تفصیل بین شبهه حکمی و موضوعیه بود، اما در اینجا نه، اینجا به صراحت دارن میگن که تفصیل بین حکمی و موضوعیه مطلقا نیستش، بلکه ما میخواییم بگیم تو موضوعیه حجت نیست، تو حکمی هم اگر شک در مقتضی باشه بازم حجت نیست، اگه شک که در رافع بوده باشد، اگر در وجود رافع باشد یا رافعیت موجود اونم وقتی حکمی باشد اون موقع حجت است. همه موارد حکمی هم ایشون حجت نمیدونن، همش همون قول 11 همی که بیان کردیم. حالا عبارت میفرماید لفظ حاشیه ایشون اینه که و توضیح الکلام ان الاستصحاب لا دلیل علی حجیته عقلا، توضیح کلام این استش که استصحاب در اینجا استصحاب چی میشه، استصحاب نجاست ماء متنجس و حرمت استعمالش، میگیم این آب حالا هر کدومشون که بوده باشد یک زمانی نجس شده بعدن مشتبه شده، این یکشون هر شرط خدمت شما آب توش نجاست افتاده بعدن یه لیوان این اون کنارش گذاشتن ما نمیدونیم کدوم یکی از ایناست، میگیم اونی که نجاست توش افتاده بود قبلا نجس بود حرمت استعمال داشت، الان شک میکنیم همون هنوزم نجس از حرمت استعمال دارد یا نه، میخوایم استصحاب بکنیم دیگه. ایشون میگه این استصحاب نجاست ماء متنجس و حرمت استعمالش هیچ دلیلی بر حجیتش نیست، نه عقلا دلیل بر حجیتش نیست، و ما تمسکوا لها یعنی اون چه برای حجیت استصحاب بهش تمسک کردن ضعیفون، اینا به درد نمیخوره، و غایت ما تمسکوا فیها نهایت چیز و محکم ترین استدلالی که بهش تمسک کردن در حجیت استصحاب ما ورد فی بعض روایات صحیحه، اون چیزی است که در بعضی از روایات صحیحه وارد شده که میفرماید ان الیقین لا ينقض بالشک، که میگه که یقین با شک نقض چی نمیشود. لا دلیل علی حجیتی ببخشید و علی تقدیر تسلیم صحت الاحتجاج. خب این دلیل رو هم میگه آقا ما برفرض بپذیریم که تمسک بالخبر به خبر فی مثل هذا الحکم در مثل این حکم استصحاب که مسئله چی هستش؟ اصولی هستش. حجیت استصحاب مسئله اصولیه. و عدم منعها بگی منع ندارد عرض شود احتجاج به خبر واحد در عرض شود خدمت شما که در مسائل اصولیهی مثل همین بحث عرض شود خدمت شما که حجیت استصحاب میگه این برفرضه که اینو بپذیریم و ها بناهن الهازه الحکم این بناهن علت برای منعه نه برای عدم منع. این که منع نکنیم من برای چی بکنه آدم میگه من رو اونایی میکنن بنابراین مبنا که میگن این حکم یعنی این حکم عرض شود خدمت شما حجیت استصحاب از ظاهر انه من الاصول ظاهر نست که از اصول فقه و یشکل التمسک بالخبر فی الاصول ان سلم التمسک بهی فی الفروع و مشکل از تمسک به خبر واحد در اصول فقه اگر تسلیم بشیم به تمسکش در فروع یعنی میخواد بگه تو فروعش هم تازه اختلافی خیلی قبول ندارن حجیت خبر واحد رو مثل سید مرتضی و خیلی های دیگه اما اگر اونجا هم بپذیریم اینجا دیگه کسی نمیپذیره مثلا اینجا نمیپذیریم اینجور بگیم اینجا نمیپذیریم نقول اولا میگه بعد از این که ما اینو بپذیریم که آقا این اشکال وارد نیست بگیم نه معنی نداره میشه به خبر واحد این چنینی تمسک کرد خبرم خب صحیح هست سندن هم مشکل چی نداره اما در این حال میگیم این نمیتونه اثبات حجیت چی بکنه استصحاب ارشاد خدمت شما که بکنه چی میگی؟ نقول اولا انه لا یظهر شمول حول الامور الخارجی اولا ظاهر نیست شمول این خبر امور خارجیه رو و شبهات موضوعیه رو مثل رطوبت صبح و نهوا اگه من شک کردم آیا این لباس من مرطوب بوده لباسی که با نجس مثلا ملاقات کرده یا نه مرطوب چی؟ نبوده قبلا مرطوب بوده حالا مثلا خوش شده میتونم بس حساب بکنم بس حساب مثلا رطوبت سابقهش رو بکنم میگه نه این اصلا نمیگیره این روایات اون رو چرا نمیگیره شواهد موضوعیه رو میگه از یبعد ان یکون مرادهم بیان الحکم فی مثل هذه الامور التي ليست احکاما شرعیه چون بعید است که مراد ائمه علیهم السلام در روایاتی که بیان میکنن بیان حکم باشد در مثل این اموری که چون حکم شرعی چی نیستن موضوع حکم شرعیان اگرچه بله و این امکنن یسیر من چند حکم شرعی گرچه این شکل در شبهه موضوعیه ممکن است که منشأ حکم شرعی هم بشود مثلا تو همین بحث ارشاد بقای رطوبت صبح منشأ حکم شرعی یعنی تنجس اون صبحی که شک در رطوبتش داریم در صورت ملاقات با نجس میشه که آیا این صبح الان نجس شده یا نه منشأ یک حکم شرعی جزئی میشه و یا مثلا بقای حیات زوج من الان شک دارم که همسرم زنده است یا نه یه خانومی هستم شک دارم همسر من زنده است یا نه این منشأ هر شرط خدمت شما که یه حکم شرعی میشه یعنی وجوب نفقه زوجه خب اگه زنده باشه استصحاب زنده بودنش و حیاتش رو بکنیم خب این منشأ میشه که بگیم خب حالا که زنده است پس موضوع حکم وجوب نفقه هر شرط خدمت شما محققه پس حکم هم میاد پس نفقه این زن واجبه که از مال اون مرد چه بشه پرداخت بشود اینم هر شرط به خدمت شما که نسبت به و هذا ما یقال ان الاستصحاب فی الامور الخارجیه لا عبره به یعنی همین مبنایی که ما توضیح دادیم هست اون چیزی که گفته میشه و معروف است که میگن استصحاب در امور خارجیه و شبهات موضوعیه هیچ عبرت و اعتباری بهش نیست ثم بعد تخصیصی به احکام شرعیه میگه خب بعد از این که اولا گفتیم این اخبار شامل شبهات موضوعیه نمیشن فقط شامل شبهات در احکام شرعی میشن و نقول الامر علی وجهین وقت میگیم که امر بر دو وجه احدای ما این که شبهه چی باشد؟ شک در رافع باشد. شک در بقای مقتضی نداریم. احد و معنیس با تا حکم شرعی فی مورد خاص اولیش این استش که یه حکم شرعی در یک مورد خاص ثابت شود به اعتبار حال یعلم من الخارج ان زوال تلک الحال لا یستلزم زوال ذلک الحکم به اعتبار حالتی که از خارج میدونیم که زوال اون حالت مستلزم زوال حکم چی؟ نیست مثلا مثال بزنم براتون میگم آقا این حکم شرعی نجاست حاصل میشود در صورت ارشاد خدمت شما ملاقات با نجس تنجس دست من لباس من ارشاد این آبی که توی این ظرف هست حاصل میشود با ملاقات این لباس و دست و اون آب با یک نجسی مثلا مثل خون اما حالا اگر که این حال یعنی حال ملاقات زائل شد الان دیگه ملاقاتی در کار نیست از خارج میدونیم که خود این ملاقات فقط علت محدثه نجاست، علت مبقیه، هم علت محدثه نجاست است هم علت مبقیه، هم ملاقات اولی دیگه. بعدا اگر ملاقات اب زائل شد هنوز نجاست باقیه، اقتضاء بقا رو چی داره مگر رافعی بیاد؟ این میشه چی؟ مورد یقین به بقا مقتضی، شک در چی؟ رافع. این نسبت به ارشاد خدمت شما. این ول آخر انیس یثبت به اعتبار حالن، و دومین حالتش این استش که حکم ثابت شود به اعتبار حالتی که در مورد خاصی حکم ثابت بشه، حکم شرعی، منتها به اعتبار یک حالتی که لای علم فی ذلک، در اون مورد اون حالت ما علم نداریم از خارج که آیا زوال اون حالت مستلزم زوال حکم هست یا عرض شود خدمت شما که نیست. ما نمیدونیم که آیا این از حالت اگر از بین بره حکم هم زائل میشه یا نه، یعنی شکمون در مقتضی است یا این حالت مقتضیه حکم است فقط همین الان که این حالت وجود دارن، یا علت مبقیه هم هست و اقتضای بقای حکم رو هم در آینده که خود این حالت از بین میره چی دارد. شک کنیم، فرض کن تو همین مثال ما یه همچه شکی داشته باشیم که آیا برای نجاست تا زمانی که ملاقات هست و اینا به هم متصل هستن این نجسه، به معنی که ملاقات از بین بره دیگه اینم نجس نیست، یا نه این ربطی نداره، این مستلزم بقای حکم است و این خودش هم که نباشه در آینده این حکم هنوز باقی میمونه، اقتضای بقا رو چی دارد، اینو ما نمیدونیم. این نسبت به این میفرماید که مثال الاول، مثال برای اولی بزنیم، ان ثبت نجاست ثوب به اعتبار ملاقات للبول. مثال اولی نستش که نجاست یک لباسی یه پارچه به سبب ملاقاتش با بول حاصل شود، این حکم شرعی به سبب این حالت یعنی ملاقات با بول حاصل شود. فانه علم من اجماع او ضرورت، به خاطر این که در اینجا دانسته می شود. چرا میگیم این مثال برای صورت اول است که شک در مقتضی نداریم، شکمون در رافعه؟ به خاطر این که ما میدونیم از طریق اجماع یا از طریق ضرورت، بالاتر از اجماع، ضرورتی چیزی که یعنی ضروری دینه، هر خلاصه کس مسلمانی اینو میدونه، تا چه رسد به این که حالا عالم هم باشن. اجماع اصلا ما اجماع علما رو کار نداریم، همه همین عوام الناس هم میدونن نماز واجبه، این ضروری دینه، اینم همینطوره. میگه از روی اجماع یا از روی ضرورت دانسته میشود که ان نجاست لا تزول به زوال الملاقات، که حالا اگر این بول دیگه ملاقاتش با این صبح از بین رفت دیگه نجاست نداشته باشد، نه این زائل نمیشود به زوال ملاقات، این هم اجماعیش هم طبق ضرورت دین ما هستش. این مثال برای اولی. پس ما اینجا شک در مقتضی نداریم، شک در نداریم که اگر این حالتی که باعث حدوث حکم شد این حالت زائل شد حکم هم زائل می شود، نه ما مطمئنیم این حالت هم اگر زائل بشه این حکم هنوز اقتضای بقا چی دارن. و مثال ثانی، اما مثال دومی یعنی شک در مقتضی، ما نحن فیه هست، همین ما نحن فیه ماست، ما نحن فیه ما میشه مثال برای چی؟ برای شک در ارشاد خدمت شما که مقتضی یعنی انا مشتبه. فانه ثبت وجوب الاجتناب عن الانا به اعتبار انه شیء یعلم وقوع النجاسه فیه بعینه. میگه ببینید این انایی که ما علم تفصیلی داریم که یک نجاستی درش افتاده، حکم وجوب اجتناب از این انا و حرمت استعمال این انا، این حکم به اعتبار کدوم حالت حاصل میشه؟ به اعتبار هر شود این که ما علم داریم، به این که علم تفصیلی داریم، به این که نجاست درش چی واقع شده. حالا اگر این حالت از بین رفت، یعنی علم تفصیلی ما از بین رفت، تبدیل شد به علم چی؟ اجمالی. یه دونه لیوان دیگه، یه انا دیگه عین این انا با همون مقدار آب کنار این گذاشتن که معلوم نشد کدوم یکی از این دوتا بود که نجاست توش افتاده بود، اما میدونیم یک کدومشون. علم تفصیلی که سبب ایجاد نجاست و سبب عرض شود خدمت شما ایجاد حکم وجوب اجتناب و حرمت استعمال این آب شده بود، علم تفصیلی اون حالت از بین رفته. شک ما در چیه؟ در این است که آیا علم تفصیلی مقتضی حکم است؟ یعنی اگه علم تفصیلی دیگه از بین برود دیگه حکم اقتضای بقا ندارد، دیگه اینجا وجوب اجتناب نداریم، میشه هر دوتا رو خورد حالا که علم اجمالی شد، یا نه علم تفصیلی مقتضی حکم عرض شود هست، هم ثبوتن و هم استمرارن. یعنی همون موقعی که من علم تفصیلی داشتم این موجب این شده بود که خب این نجس بشود و اجتناب ازش واجب باشد، حالا که علم تفصیلی از بین رفته هنوز هم همینطوره، مثل همون قضیه بول شک داریم در این که آیا مقتضی فقط حدوث حکم است یا مقتضی بقا حکم هم هست، این میشه شک در مقتضی از قسم دوم میشه. بعد میفرماید که و کل شیء کذلک، هر چیزی که علم داشته باشیم به وقوع نجاست در او به عینه یجب الاجتناب عنه، میگه اولا ما اینو میدونستیم که یه چیزی به عینه درش واقع شده، یعنی علم تفصیلی داشتیم، هر چیزی هم که به عینه بدون ملاقات با نجاست بکنه و نجاست درش واقع بشه اینجا واجب است اجتناب از اون. منتها ولم یعلم به دلیل من الخارج، اما دانسته نشده است با یک دلیلی از خارج، انه این که زوال و ذالک الوصف الذی یحصل به اعتبار زوال المعلومیت بینه، زوال اون وصف یعنی وصف عنا به این که این تنجسش به عینه چی هستش معلوم هستش، الذی یحصل به اعتبار زوال المعلومیت بینه که حاصل بشود به اعتبار این که معلومیت اون ارشد علم تفصیلی ازش از بین رفته، این وصف زائل شده، وصف علم تفصیلی از بین رفته. چجوری؟ که من به عینه میدونستم این نجس است به جهت این که معلومیت به عینش از بین رفت، یعنی دیگه الان من نمیدونم که این به عینه آیا عرض شود نجس ملاقات با نجاست کرده یا ملاقات با نجاست چی نکرده، علم تفصیلی من دیگه از بین رفت. وقتی این شد میگه ما این نمیدونیم آیا این وصف لا دخل له فی زوال الحکم یا اینکه عرض شود خدمت شما بله دخالت در زوال حکم ما نمیدونیم که این هیچ دخالتی در زوال حکم ندارد، یعنی این مختزی حکم از ثبوتن و بقاهن، یعنی خودش هم که از بین بره هنوزم حکم ادامه داره و زائل نمیشه، این از بین رفتنش تأثیری در زوال حکم ندارد، ما اینو مطمئن نیستیم، شاید تأثیر داشته باشه، یعنی به محض اینکه علم تفصیل از بین رفت شاید دیگه حکم وجوب اجتناب هم از بین چی برود، این میشه شک در چی مختزی. و علی هذا شمول الخبر للقسم الاول، بنابر این شمول خبر برای قسم اول یعنی کجا؟ یعنی شک در رافع، علم به مختزی بقای مختزی شک در رافع، شک در رافع میفرماید که اونجا ظاهرون، این که خبر اونجا رو میگیره و بحثی درش نیست، و یا میکنه تمسک به استصحاب فی میشود برای استصحاب تمسک هر شبت خدمت شما که این خبر کرد. و اما القسم ثانی، اما در قسم اول پس ما میتونیم تمسک به استصحاب کنیم طبق این خبر. و اما قسم دوم یعنی شک در مختزی که ما نهنفی از همین قبیلش بشه، که کلام مرحوم شهید ثانی در دروس راجع به این قسم دومه، مثالی که زده ایشون بحث ماء مشتبه تو این قسم دومه، فتمسک فیه مشکلون، تمسک به استصحاب در این قسم دوم یعنی در شک در مختزی این مشکل هستش. اینجا توضیح نمیده چرا، چراش حالا یکم جلوتر آخر بحث توضیح میده، رسیدیم من میگم کجا بفهمت فهم قلت. حالا اگر شما بیه اشکال بکنید بگی خب شما در این صورت اول در قسم اول که ما یقین به بقای مختزی داریم دیگه شکی در بقای مختزی نیست که شما بخواید استصحاب بکنید، برای چی اصلا استصحاب میکنه؟ استصحاب چه فایده ای داره که ما حالا بگیم در اینجا میشود به اخبار استصحاب تمسک کرد؟ حالا فرض کنید اخبار استصحاب نبود چه اتفاقی پیش میومد؟ چه ثمره ای داره تمسک به اخبار استصحاب؟ ما که یقین به بقای مختزی داریم. ایشون میگه خب اینجا ما دو صورت داریم، فهم قلت بعد ما علم فی القسم الاول، میگه بعد از اینکه ما علم داریم در قسم اول انه لا یزول الحکم به زوال الوصف، ما میدونیم با زوال وصف این حکم از من چی نمی رود، فهیا حاجت الى تمسک به الاستصحاب و ای فائدت فیما ورد من الاخبار من ان الیقین لا ينقض بالشک، پس چه احتیاجی به تمسک به استصحاب است و چه فایده ای است در اون چه که در اخبار وارد شده که میگن یقین با شک نقض نمی شود؟ اون یقین اصلا ادامه دارد، اصلا معلومه که نقض نمی شود، جسن کاری ما با اون خبر نداریم. ایشون در پاسخ میفرماد قلتو القسم الاول علی وجهین، فهمید این قسم اولی که ما گفتیم در اینجا باید به استصحاب تمسک کنیم تا حکم رو استمرارش بدیم، این دو وجه دارد، یکی شک در وجود رافع است که یکی هم شک در چیه رافعیت موجود نه از نوع شبهه حکمیه هست، یعنی ما نمیدونیم این چیزی که به وجود آمده آیا یک رافع مستقلی قرار داده شده برای اون حکم متیقن سابق که اقتضای بقا داشت یا قرار داده نشد. حالا مثالاش هم میگیم، احدهما یکی از این دو وجه این است که ان یثبت، این که ثابت شود ان الحکم عن النجاسه بعد الملاقات، این که ثابت شود که حکم یعنی نجاست بعد الملاقات حاصل ما لم يرد عليه الماء على الوجه المعتبر، یعنی بابا این نجاست بعد الملاقات حاصل است و این ادامه هم داره، ملاقات که از بین بره این نجاست از بین نمیره، حکم زائل نمیشه، یعنی این ملاقات مقتضی بقای حکم هم حتی در صورتی که خود ملاقات دیگه از بین رفته و دیگه اینا ملاقاتی با هم دیگه ندارن هست، پس شکی در بقای مقتضی نداره، میدونیم مقتضی حکم هست. اون تا رافع ما لم يرد عليه ما على الوجه المعتبر، تا وقتی که آب با اون وجه معتبری که برای تطهیر شرعی یک آب نجس یا یک شیء نجس و متنجس وارد شده برش وارد بشود، که مثلا میگن اون آب از بالا روی این ریخته بشه، این رو اون ریخته نشود، او کور مثلا بوده باشد، با اون شرایط تا زمانی که اون رافع نیاد این هنوز نجسه. و این ازن حالا و فائده استصحاب اینجا معلوم میشه، چون ما شکمون در رافع، درسته که میدونیم مقتضی باقیه اما نمیدونیم که رافعی هم نیست، که شک داریم میگیم شاید رافع اومده باشه. و این ازن حالا در این وجه ارشاد خدمت شما که در صورتی که ما را از قسم اول این وجه اول بوده باشد، فائدته فائده استصحاب و فائده اخباری که میگه لا ينقض اليقين الا ينقض اليقين بالشک، ان این است که عند حصول شک فی ورود الماء، وقتی ما شک در ورود آب پیدا بکنیم، شک در ارشاد خدمت شما وجود رافع، یعنی آبی که به اون وجه معتبر شرعی که برای تطهیر آب نجس یا شیء نجس قرار داده شده این بیاد، شک میکنیم یه همچین رافعی آمده یا نیامده، این شک در وجود رافع. لا یحکم به زوال نجاست، اینجا حکم به زوال نجاست چی نمیشود، ما استصحاب میکنیم میگیم لا ينقض اليقين بالشک، یقین تو با شک در رافع نقض چی نکن. ول آخر، اما دومی و بچه دومی است که ان یعلم ثبوت الک، بچه دوم از قسم اول که جایی که یقین به مقتضی داریم شک در رافع داریم، یه جور دیگه هم ما میتونیم شک در رافع کنیم، اونم این است که شکمون در وجود رافع نباشد، بلکه میفهمد ان یعلم ثبوت الک فی الجمله، میگه ما بدونیم که این حکم فی الجمله بعد از زوال الوصف ثابت است، ما میدونیم این مقتضی بقا دارد، این وصف ملاقات هم که از بین برود این هنوز این حکم تنجس ارشاد خدمت شما که باقی چی هستش، بعد از زوال الوصف هنوز هست، یعنی شک در مقتضی نداریم. لکن شک ما کجاست؟ لکن یعلم انه ثابت دائما، لم یعلم انه ثابت دائما او فی بعض لغات، ولی کن اینو نمیدونیم که آیا این حالا که میگیم ادامه داره، آیا تا ابد ادامه داره هیچ رافعی ندارن، یا یعنی اینکه نه تو فی بعض اوقات این ادامه دارد و دائما ادامه ندارد، الا غایت معینت محدودت املا، تا یه رافع مشخص و محدودی، یا نه اصلا هیچ رافعی چی معین و محدودی چی ندارد. این میشه چی؟ این وجه از قبیل شک در رافعیت موجود و از قبیل شبهات حکمیه است، یعنی که بعد از ثبوت حکم یه چیزی حادث بشه ندونیم آیا این چیز رافع حکم هست یا نه، مثلا دست انسان با حدوث وصف ملاقات با خون نجس میشه، وقتی این وصف ملاقات زائل بشه دیگه الان ملاقات نداره، ندونیم آیا تنها رافع نجاست ید تطهیرش با آب، یا این که همین که عین نجاست، یعنی عین اون خون رو با دستمال یه چیزی بمالیم و پاک بکنیم، اینم رافع نجاسته، لازم نیست حتما آب علاوه بر چهل معتبر شرعی به این زده بشود و اینو تطهیرش بکند، همین هم کفایت میکنه. شک و الان هم این چیز موجود شده، اینکه این عین نجاست از بین بردیم، شک میکنه این موجود آیا رافع قرار داده شده است یا رافع قرار داده نشده، ببینید شبهه در رافعیت موجود است اما مصداقی و موضوعیه نیست، شبهه حکمیه است، آیا این رافع مستقلی مثل خودمون مطهر آب هست یا نه این مطهر مستقلی قرار داده چی نشده. در اینجا فایده استصحاب چه میگین جان واضحه، فائدته فائده ارشاد خدمت شما که بله، و فائدته یعنی فائده تمسک به استصحاب و فائده اون اخباری که وارد شده بود، میگفت یقین تو با شک نقض نکن، این است که انه اذا ثبت الحکم فی الجمله، وقتی حکم فی الجمله ثابت بشود و یستصحب الی ان یعلم المزیل، این تا زمانی که ما علم به این که یه چیزی رافع قرار، یه چیزی که به وجود اومده رافع قرار داده شده پیدا نکنیم، این باید استصحاب بشه، ما نمیتونیم دست بهش بزنیم، بس بعد در اینجا چون هنوز علم نداریم به این که آیا صرف زوال عین نجاست باعث تطهیر میشود یا نه، باید بگیم الانم که این عین نجاست من از این دستم زائل کردم هنوز هم این نجسه، استصحاب فایدهش اینه، اگه نباشه ما نمیتونیم این حکم رو بکنیم. ثم لا یخفا، اینجا اونجاییست که من وعدش رو دادم، گفتم ایشون فرمود آقا ما دو قسم داریم، یکی شک در رافع، یکی شک در مقتضی، قسم اول شک در رافع بود، قسم دوم شک در مقتضی، ایشون گفت در شک در رافع استصحاب اخبار استصحاب جاری میشه اما شک در مقتضی جاری نمیشه، چراشو نگفت، چراشو اینجا میخواد بگه، میگه ثم لا یخفا ان الفرق الذی ذکرنا، میگه مطلب آخر این که پوشیده نماند، پوشیده نیست، مخفی نیست، معلومه که اون فرقی که ما ذکر کردیم بین چی؟ بین شک در رافع با شک در مقتضی، بعضی از محشیم اینجا اشتباه کردن گفتن یعنی بین هر شبت خدمه دو وجه قسم اول، یعنی شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود به شبهه حکمی، در حال که اینجا اصلا ایشون فرقی و یا فرق آنچنانهی بیان نکرد، و حالا مطالبی هم که بعد میگه اصلا به این نمیخوره، این برمیگرده به اولین بحث ایشون
درسته اگه قرینه ای نبود ما میگفتیم الاغربا یمنا الابدشون داره همین آخریه رو میگه، نه ایشون داره اصل بحث رو بحث میکنه و برمیگرده به اصل بحث که میگه من این تفصیلی که دادم بین شک در رافع و شک در مختزی، این فرقی که ما ذکر کردیم من ان اثبات مثل هازا به مجرد الخبر مشکلون، که گفتیم اثبات مثل این یعنی اثبات حکم ثابت در سابق در آینده در صورت شک در مختزی به مجرد خبر خلاص استصحاب این مشکل است و نمیشه ما این رو در شک در مختزی با اخبار استصحاب ما استصحاب رو ثابت بکنیم. میگه این حکم چجوری توجیه میشه؟ میفهمن ما انزمام ان ظهور فی القسم الثانی لم یبلغ مبلغه، با انزمام این استش که ظهور اخبار الیقین لا ينقض به شک در قسم دوم یعنی در عرشبت شک در مقتضی لم یبلغ مبلغه او فی القسم الاول، به اندازه ظهورش در شمول نسبت به قسم اول یعنی شک در رافع نمیرسد. و ان الیقین باب تفسیری است. چرا میگید ظهور در اینجا کمتر است از اونجا؟ در قسم دوم به این اندازه ظهور ندارد که تو قسم اول ظهور دارد، یعنی ظاهره در قسم اول است، ظاهره در قسم دوم نیست، این اخبار ظاهره در شک در رافع ظاهره در شک در مقتضی نیستن. چرا اینو میگید؟ با این واو تفسیری میخواد توضیح بده. میفهمد و ان الیقین و این که یقین لا ينقض به شک قد یقال ان ظاهره، این که گفته شده یقین با شک نقض نمیشود، چه بسا گفته شود که ظاهر این روایت این است که ان یکون الیقین حاصلا لولا شک، یقین حاصل باشد عرض خدمت شما که یقال ان ظاهره ان یکون بله اجازه بدید یعنی ظاهر بله درسته ظاهر همین خبر خبر الیقین لا ينقض به شک این است که یعنی الیقین ان یکون الیقین حاصلا لولا شک، این استش که یقین حاصل باشد لولا شک، یعنی اگه شک هم نبود این یقین استمرار داشته باشد، اقتضای بقا چی داشت؟ فرض کن شک در رافع نبود، این اقتضای بقا چی؟ شک لاحق نبود، که الان مال ما تو شک در رافع اینجوریه، این اقتضای بقا دارن. اما اگر اساسا این اقتضای بقا نداشته باشد، یعنی خود این یقین اصلا به اون آن لاحق نمیرسد، خب اصلا یقین به بقا حکم ندارد که حالا شک بخواد اون از بینش ببره. اینجا سالب به انتفاع موضوع معنا ندارد که اشاره بیاد بگوید لا تنقض الیقین به شک، این یقین تو در آن ثانی با شک نقض نکن، میگه اصلا یقین ندارم، این یقین من اقتضای بقا شک دارم اصلا داشته باش، یا کدوم یقین؟ یقین مال زمان سابق که تموم شد، الان این یقینه ادامه داره، هنوز اقتضای بقا داره، این حکم اصلا شک دارم نسبت به این، اصلا لا ينقض الیقین به شک نمیخواد، این شک در بقای یقین داریم. پس اگر این یقین نقض بشود صدق نمی کند که نقض شده یقین با شک، بلکه نقض شده یقین به جهت اینکه دلیلی برای استمرارش نبوده، نه چون شک آمده، این سالبه به انتفاع موضوع یقین اصلا نبوده که بخواد با شک نقض بشود، بنابراین این روایت اصلا شاملش چی؟ نمی شود. میگه حاصلش ظاهر این اخبار نستش که الیقین حاصلا لولا شک، یقین حاصل باشد لولا شک به اعتبار دلیل دال علی الحکم فی غیر صورت مشکفی، به اعتبار دلیلی که دلالت بر اقتضاء بقای حکم دارد حتی در غیر صورت شک. میخواد بگه حتی اگر که فرض کنید شک هم ادامه نداشت و الان ما شک در حکم نداشتیم، این دلیل اقتضا داشت که همون موقع اول و هم چنین حدوثاً و هم بقاهن این حکم استمرار داشته باشه. از لوفور زک می که میشه در شک در رافع اینطوریه دیگه، در شک در رافع یک دلیل اومده اقتضا میکند که این حکم بسم اگه شک نبود این اقتضا بقا چی در آن لاحق داشت. از لوفور ز عدم و دلیل نله، چون اگه فرض شود که هیچ دلیلی بر عرض شود خدمت شما که حکم در غیر صورت شک نیست، یعنی در فرضی که لولا شک اگر شک نمیکردیم در آن لاحق، دلیل ما حکم رو در زمان ثانی ثابت نکند و استمرار حکم و اقتضای بقای حکم رو نرساند، وقت لکان نقض الیقین، حقیقتا نقض یقین در این صورت حقیقتا به واسطه شک نبود که این اخبار بگیرتش بگه لا تنقص، بلکه به واسطه چیه؟ به اعتبار عدم دلیل، به اعتبار عدم دلیل الذی هو دلیل العدم، به اعتبار نست که عدم دلیل دلیل العدم. آقا دلیل این که ما در اینجا میگیم این حکم نیست چیه؟ چون یقین نداریم. یقین نداریم حکم ادامه داشته باشه، نه که یقین داریم به ادامه داشتنش، به ادامه داشتن مختزیش، ولی که شک در رافعش داریم. نه، اساسا اینجا چون اصلا دلیل نداریم، نه چون شک اومد نقضش کردم، چون دلیل نبود نقض کردم. اصلا یعنی نقض اصلا صدق نمیکنه اینجا، چون نقض یعنی یه چیزی باید باشد بعد شما اونو نقض کنی، یه گره باشد شما اونو نقض کنی و بازش کنی. اینجا اصلا گره نبوده، اصلا یقین نبوده که من بخوام نقضش کنم. لا شک که انه یسیر قریبا، این که انه یسیر قریبا خبر برای چیه؟ خبر برای اون مبتدا اول بحثیشونه که فهمود ثم لا یفو ان الفرق الذی ذکر، یعنی اسم ان فرقی که ما ذکر کردیم، اون فرق با این به انضمام این توجیهی که عرض کردیم کاملا که انه یسیر و قریبا، این کاملا قریبه به ذهن به نظر میرسه و حرف کاملا چیه؟ درستی هستش. ولیکن و مع ذلک، با این که در اینجا استصحاب در موارد شک در مختزی جاری نباید بشود، یعنی ادله استصحاب نمیگیرتش اخبار استصحاب که بخواد استصحاب بکنیم، و مع ذلک ینبغی رعایت الاحتیاط، بازم شایسته هستش که ما چیکار بکنیم؟ عرض شود که با اینکه این فرق وجود داره، این است که احتیاط رو در همین موارد چیز رعایت بکنیم، در همین موارد شک در مختزی رعایت چی بکنیم. و مع ذلک ینبغی رعایت الاحتیاط فی کل من القسمین، هم در قسم اول هم در قسم دوم. حالا قسم اول که خب خود استصحاب دلالت داشت، احتیاط با استصحاب یک اقتضا میکنه، احتیاط هم میگه بگو احتمالا نجسه و اجتناب بکن، استصحاب هم بگو نجسه و اجتناب بکن، استصحاب اجتناب بکن، حرمت وجوب اجتناب و حرمت استعمال بکن، اینو یک. اما تو قسم دوم که شک در مقتضی بود استصحاب نبود، اما احتیاط باز میگه یه شما بعد همین کار انجام بده. بنابراین این احتیاطی که اینجا میگیم احتیاط مستحبه، میگه ینبغی رعایت الاحتیاط، احتیاط واجب چی نیست، لذا اثبات استصحاب نمیگه، یه استصحاب جاری نیست در شک در مقتضی، اما احتیاط مستحبه فی کل من القسم بل فی الامور الخاص، میگه حتی در شبهات موضوعیش هم تازه آدم احتیاط بکنه. من شک دارم این لباسم که با نجس ملاقات کرده آیا مرطوب هنوز بوده یا نه، دیگه خوش شده بوده و ملاقات کرده بدنش نجس نشده، میگه احتیاط کنید. بعد نیست بل فی الامور الخارجیه، بلکه در شبهات موضوعیه هم ایزن مثل موارد شک در مقتضی اگر احتیاط بکنید این شایسته هست و مستحب هستش. انتها کلامه رفع مقامه، کلام مرحوم محقق خونساری تمام شد در این زمینه که مقام او بلند مرتبه باد. حالا انشالله جلسه بعدی بحث ما راجع به چیه؟ راجع به نقد کلام مرحوم محقق خونساری. الحمدلله رب العالمین.